موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
چه افتخاریه، چه افتخار بزرگیه که به کلام خداوند گوش بدین. همیشه باید قدر این لحظه ها رو بدونیم. الانم وقتشه با هم به کلام خدا گوش بسپاریم. به انجیل لوقا فصل 19 مراجعه می‌کنیم و آخرین آیات این فصل رو بررسی می‌کنیم. یعنی آیات 45 تا 48. همین ابتدا مختصر یادآوری بکنم که ماجرای این آیات مربوط به هفته آخر زندگی خداوند ما عیسی مسیح در این کره خاکیه. جمعه که بیاد او جان می‌سپره. اکنون سه‌شنبه است. یعنی فردای روزی که او در نهایت تواضع و فروتنی تاجگذاری میشه. این سه‌شنبه فردای روزیه که مسیح به اورشلیم قدم میگذاره. مطمئنم شما هفته آخر زندگی مسیح رو به یاد دارید. او دوشنبه وارد اورشلیم میشه و مردم با ندای هوشیانا از مسیح استقبال میکنن. در آن دوشنبه مسیح خودش رو در مقام پادشاه حقیقی به قوم اسرائیل معرفی میکنه و مردم بانگ برمیارن که او همون کسیه که به نام خداوند میاد. او پسر داووده، وارث تاج و تخته، مسیح موعوده، آن یگانه محو شده است. در آن دوشنبه ده ها هزار تن در حضور مسیح صف میکشن. گفته میشه گویا بیش از 200,000 نفر اونجا حضور داشتن. او که از شهر اریها به کوه زیتون رفته بود، از کناره غربی کوه پایین میاد و از دروازه شرقی وارد شهر اورشلیم میشه. این جشنیه که شبیه اون سالیان سال در اورشلیم برگزار نشده بود. وقتی مسیح در آن دوشنبه از دروازه شرقی وارد شهر میشه، جمعیت دمدمی مزاج به مناسبت ورودش با صدای بلند هورا میکشن و بیوقفه هلهله میکنن. اما مسیح بیدرنگ به معبد میره که در دروازه شرقی قرار داره. به گفته انجیل مرقس فصل 11 آیه 11 با ورود مسیح به معبد جشن تموم میشه، چون دیر وقته و مسیح به بیت انیا باز میگرده تا شب رو با دوستانش مریم و مارتا و الازر و شاگردانش که همراهش بودن سپری بکنه. اون دوشنبه عجب روزیه. مسیح بر کر الاغ سوار میشه. مردم ردای خود و شاخه‌های نخل رو پیش پای او پهن میکنن و به مسیح در مقام پادشاه خودشون خوش آمد میگن. مسیح شامگاه دوشنبه به معبد میره. بدیهیه که او در همون لحظه ورود از صحن بیرونی که به صحن امتا معروف بود، موقعیت و حال و هوای معبد رو بررسی میکنه. اونچه مسیح در شامگاه دوشنبه به چشم میبینه، زمین ساز کاریه که روز بعد در معبد انجام میده. اما در اون شامگاه دوشنبه او برای استراحت به بیت انیا میره. برای مسیح بیت انیا مکانی آرام بخش بود. او بیت انیا رو دوست داشت. پس از یه روز دشوار و طولانی و سر و کله زدن با جمعیت. پس از یک راهپیمایی طولانی و توانفرسا از اریا تا بیت انیا، مسیح نیاز به استراحت داشت. حتما که مسیح از شدت خستگی باید استراحت میکرد. از طرفی اقامت در مسافرخونه و مهمونخانه کار آسانی نبود. آن روزها روزهای عید پسح بود و 2 میلیون یهودی به اورشلیم اومده بودند. از این رو مسافرخونه ها به سرعت پر می شدند و صاحبان مسافرخونه ها اتاقها رو به آشنایان و بستگان و اشخاص معروف کرایه می دادند. گروه ها و فرقه های مذهبی در گوش و کنار شهر پراکنده بودند. از جمله فرقه اسنیان، جماعت معروف به غیوران، فریسیان، صدوقیان و سایر گروه های مذهبی. این فرقه ها و جماعت های مذهبی برای رفاه و آسایش پیروانشون که برای برگزاری عید پسح به اورشلیم می اومدن تهیه و تدارک می دیدن. احتمالاً جماعتی هم از ایمانداران راستین عیسی مسیح مسافران جلید رو که اونها نیز ایماندار بودن در خونه هاشون میزبانی می کردن. کلیساهایی هم در گوش و کنار شهر وجود داشتند که میزبان نوکیشان یهودی می شدن که از سایر کشورها و زبونهای دیگه به اورشلیم می اومدن. این کنیسه ها پذیرایی کسانی بودند که به مناسبت عید پسح این مناسبت برجسته به اورشلیم می اومدن. شماری از یهودیان ثروتمند و توانگر در سایر مناطق سرزمین اسرائیل زندگی می کردن ولی در اورشلیم نیز صاحب خانه بودند. اونها به مناسبت عید پسح به خانه‌های خود در اورشلیم باز می‌گشتند و میزبان دوستان و سایر مهمونا می‌شدند. خانواده‌های بسیار بسیار ثروتمندی در اورشلیم و اطراف آن صاحب قصرهای بزرگی بودند و شماری از جمعیت رو در قصرهای خودشون میزبانی می‌کردند. با این حال باز هم جمعیت انبوهی باقی می‌موندند که جایی برای اقامت نداشتند. از این رو اورشلیم به شهر چادرنشینان تبدیل میشد. در گوش و کنار و حاشیه شهر مردم چادر به پا میکردند. از فاصله 4 کیلومتری بیت انیا تا جنوب به سمت بیت لحم و در همه مسیرها چادر به پا بود. حکم شریعت یهودیان این بود که هر کسی که میخواد عید پسح رو برگزار بکنه باید از شب قبل در اورشلیم ساکن بشه. اما جمعیت انبوه بود و چنین کاری محال. برای همین به مناسبت عید پسح مرزهای اورشلیم رو گسترش داده بودند تا شهرها و مناطق چادرنشین اطراف اورشلیم و حصار اورشلیم نیز در محدوده اورشلیم قرار بگیره. عده‌ای هم در اطراف معبد ساکن می شدن. البته اجازه نداشتن داخل معبد بمونن. ولی تا جایی که ممکن بود نزدیک و در جوار معبد ساکن می شدن. ساختمونا و عمارتهای نیز در مجاورت معبد وجود داشتن که مردم می تونستن در اونها مقیم بشن. این ساختمونا اجاره‌ای بودن. ولی زمانی هم که ظرفیت اونا پر می شد خارج از ظرفیت مردم اجاره داده می شدن. موندن و اقامت در معبد ممنوع بود. پس چه خوب که عیسی و شاگردانش در بیت انیا دوستانی داشتند و خونه شون اونقدر بزرگ بود که بتونن میزبان مسیح و شاگردانش بشن. آن شامگاه دوشنبه که دیگه دیر وقت بود، مرقس در انجیل مرقس فصل 11 به ما میگوید عیسی از اورشلیم میرود. او به همراه شاگردانش 4 کیلومتر پیاده روی میکنند. از سراشیبی کوه زیتون بالا میرن و راهی بیت انیا میشن تا شب رو در اونجا سحر بکنن. در اون تاریکی که مسیح قدم برمیداره، حتی هنگام خوابیدن حتماً به اون چه در معبد دیده بود فکر میکنه. او با این صحنه آشنا بود. بارها چنین صحنه‌هایی رو دیده بود. ولی این آخرین باری بود که به اورشلیم می رفت. پس باید کاری می کرد. البته هم کاری کرد. صبح سه‌شنبه مسیح باز می گرده. ماجرا رو از آیه 45 دنبال می کنیم. و چون داخل معبد شد، کسانی را که در آنجا خرید و فروش می کردن به بیرون نمودن آغاز کرد و به ایشان گفت: مکتوب است که خانه من خانه عبادت هست، لیکن شما آن را مغاره دزدان ساخته اید. و هر روز در هیکل تعلیم می داد، اما رؤسای کهنه و کاتبان و اکابر قوم قصد هلاک نمودن او می کردن و نیافتند چه کنند، زیرا که تمامی مردم بر او آویخته بودند که از او بشنوند. عجب رویداد حیرت آوری. این رویدادیه که دوباره نشان میده عیسی پادشاه است. این رویداد گواه اعتبار یک پادشاهه. عملکرد مسیح در اینجا و واکنش مردم همگی گواهی میدهند عیسی پادشاه راستین خداست، ماشیه حقیقی خداست، پسر ازلی و ابدی خداست. او کاری میکنه که برای همه تکون دهنده است. مردمی که امیدوار بودند او مسیح موعوده، انتظار داشتند عیسی به پایگاه نظامی سپاه رومیان به نام قلعه آنتونیا حمله بکنه. چه بسا مردم انتظار داشتند عیسی به خانه پیلاتوس، این حاکم نگونبخت و دست نشونده رومیان که بر اسرائیل حکومت میکرد، هجوم ببره. اما عیسی به رومیان غریبه و بت‌پرست و اشغالگر نمیتازه. او به معبد میتازه. او به قلب تپنده دین یهود میتازه. او به روح و جان ملت اسرائیل میتازه. او به مهمترین، رفیع‌ترین و معتمدترین اشخاص در کل سرزمین اسرائیل میتازه. او به کسانی میتازه که از قرار معلوم نمایندگان خدا بودند. عیسی به فاسدترین عاملی که در اورشلیم وجود داشت میتازه. او به دین میتازه، به مذهب میتازه. کاری که مسیح انجام میده خیره کننده است، تکون دهنده است و بار دیگه اعتبار و اقتدار او رو نشون میده. الان میخوام شماری سند و مدرک به شما نشون بدم که ثابت میکنه عیسی به راستی پادشاه خداست. اولین سند اینه که عیسی نشون میده رسالتی الهی به عهده داره. آیه 45: و چون داخل معبد شد. در همین یه عبارت یک دنیا حرف نهفته. هزار و یک جای دیگه وجود داشت که عیسی میتونست به اونجا بره. مردم امیدوار بودن عیسی پیلاتوس یا سپاه رومیان را هدف قرار بده. مردم امیدوار بودن عیسی اونها رو از ظلم و ستم رومیان نجات بده و سرزمینشون رو آزاد بکنه. مردم امیدوار بودن عیسی کشورشونو از همه نمادها و نشانه هایی که متعلق به رومیان بودن پاکسازی بکنه. اونا امیدوار بودن عیسی به نظام پرداخت مالیات که رومیان به ملت اسرائیل تحمیل کرده بودن بتازه. از همان روز اولی که عیسی در ابتدای خدمتش قدرت خودش رو به جلیل نشان میده، مردم امیدوار بودن او همه این کارها رو انجام بده. وقتی مردم میفهمن عیسی معجزه میکنه و بر بیماریا قدرت داره، وقتی میفهمن عیسی معجزه میکنه و بر دیوها قدرت داره، وقتی میفهمن عیسی قادر خوراک بیافرینه، تلاش میکنن به زور او رو پادشاه بکنن. مردم عیسی رو شخصیتی می دیدن که قادر ملت اسرائیل رو از استبداد نظامی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آزاد بکنه. چشم اونا به مسائل زمینی بود، اما عیسی بدون سلاح و بدون سپاه و بدون اطلاعی رسمی وارد شهر میشه. و به هیچ یک از نهادهای حکومت حمله نمی کنه، بلکه به معبد می تازه. هیچ شخصیت عالی رتبه‌ای همراه او نیست، جز تعدادی آدم معمولی که کسی نیستن. با این حال برای ما مشخصه که عیسی پادشاه خداست، چرا که رسالتی الهی به دوش داره. لوقا میگوید او داخل معبد میشه. متا میگوید او داخل معبد خدا میشه. در واقع آن معبد، معبد خدا بود. حالان که در اون معبد به خدا بی حرمتی و بی احترامی شده بود. در اون معبد به خدا کفر گفته بودند. از نظر مسیح، رومیان اشغالگر مشکل اسرائیل نبودند. مشکل اسرائیل فساد مذهب یهود بود. خداوند نگران رابطه مردم با رومیان نبود. خداوند نگران رابطه مردم با خداست. خداوند نگران موقعیت سیاسی اسرائیل نبود. خداوند نگران مسائل اجتماعی اونا نبود. مسائل فراوانی وجود داشت که خداوند میتونست اونها رو هدف قرار بده. چه بسیار خطا و اشتباه و ناعدالتی و محرومیت و سوء رفتار و سوء استفاده ها وجود داشتن. ولی رسیدگی به این مسائل هدف اصلی مسیح نبود. او خدمت خودش رو در انجیل یوحنا فصل 2 با پاکسازی معبد شروع میکنه. عیسی در ابتدای خدمتش، لحظه‌ای که وارد اورشلیم میشه، با برنامه ریزی قبلی به معبد میره، تازیانه میسازه و معبد رو پاکسازی میکنه. مسیح خدمت خودش رو در انجیل یوحنا فصل 2 آیات 13 تا 17 اینگونه شروع میکنه و 3 سال بعد با دومین هجوم به فساد موجود در معبد خدمت خودش رو به پایان میرسونه. اکنون به جاست که به شما نشون بدم طرز برخورد مسیح در اون 3 سال چقدر کم تغییر میکنه. این توصیف نخستین باریه که عیسی به معبد میتازه. یوحنا فصل 2 آیه 13. و چون عید پسح یهود نزدیک بود، عیسی به اورشلیم رفت و در معبد فروشندگان گاو و گوسفند و کبوتر و صرافان را نشسته یافت. پس تازیانه ای از ریسمان ساخته، همه را از معبد بیرون نمود. هم گوسفندان و گاوان را و نقدهای صرافان را ریخت و تختهای ایشان را واژگون ساخت و به کبوتر فروشان گفت اینها را از اینجا بیرون برید و خانه پدر مرا خانه تجارت مسازید. آنگاه شاگردان او را یاد آمد که مکتوب است، از مزمور 69 آیه 9، غیرت خانه تو مرا خورده است. مسیح خدمت خودش رو اینگونه شروع میکنه و اینگونه تموم میکنه. کل خدمت مسیح همواره بر امور روحانی متمرکزه. تمرکز خدمت مسیح همواره بر رابطه انسانها با خداست. دغدغه مسیح اینه که آدمیان خدای حقیقی رو درست و شایسته بپرستن. مسائل سیاسی و امور زمینی دغدغه عیسی نیست. مسیح در انجیل یوحنا فصل 4 در گفتگو با زن سامری می‌فرماید خدا طالب پرستندگانی است که او را در روح و در راستی بپرستند. همیشه حرف حرف پرستشه. در اون 3 سال طرز فکر مسیح تغییر نمی‌کنه. او همچنان بر یک موضوع متمرکزه. او به معبد باز می‌گرده. مسیح از مسائل فراوانی چشم‌پوشی کرده. مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی و مساوات و برابری. مسیح می‌دونه در همه این مسائل تعادل و توازنی وجود نداره. او می‌دونه هیچ چیز سر جای خودش نیست. ولی این رو هم میدونه که تنها چاره همه چیز اینه که رابطه انسان با خدا صحیح و سالم باشه. خدمت عیسی همیشه درباره ملکوت خدا و پرستش راستینه. مسائلی در مملکت اسرائیل وجود داشتن که برطرف کردن اونها فقط از عهده سربازان و سپاهیان برمی اومد. مسائلی در اون مملکت وجود داشتن که فقط رهبران صالح و درستکار میتونستن برای اونها چاره بیاندیشن. مسائلی در اون مملکت وجود داشتن که فقط اشخاص خیرخواه و بشر دوست و نیکوکار با دل دلسوز قادر به برطرف کردن اونها بودن. اون سرزمین درگیر مسائلی بود که برطرف شدن آنها مستلزم اصلاحات اجتماعی بود. اما هر کاری هم که می کردن، هر قدمی هم که بر می داشتن، مثل این بود که فقط چیدمان صندلی‌های کشتی تایتانیک رو تغییر بدن، در حالی که اصل مشکل تغییری نمی کنه. چرا که مهمترین مسئله رابطه انسان با خداست. چنان که پتروس میگه داوری از خانه خدا شروع میشه. اگه امروز و در این دوره و زمانه خداوند عیسی به این جهان میومد، به واشنگتن و کاخ سفید نمیرفت و به قدرت‌های سیاسی حمله نمیکرد. او به کلیساها میرفت و به مرتدان و بدعت گذاران و ریاکاران و سوء استفاده گران و مسیحیان جعلی و کاذب میتاخت و همگان را به پرستش راستین پدرش فرا می‌خوند. مادامی که امور معبد سر جای خودشون نباشند، هر امر دیگری بی نظم و بی سامانه و هیچ چیز سر جای خودش نخواهد بود. میزان و معیار سنجش هر جامعه‌ای رابطه اون جامعه با خداست. پرستش خدا همیشه موضوع اصلیه. همیشه داوری باید از خونه خدا شروع بشه. منم با مسیح موافقم. منم نمیتونم خودم رو درگیر مسائل سیاسی و نظامی و اجتماعی بکنم. منم از دیدن این همه ناراستی و ناعدالتی در دنیا دلم میگیره و غصه میخورم. ولی در نهایت دغدغه من پاکی و تقدیس کلیساست. زیرا تنها چاره اینه که انجیل راستین در کلیسای راستین موعظه بشه. مسیح به معبد میره، چون معبد تنها مکانیه که برای پیشبرد ملکوت خدا باید با اونجا میرفت. اما با اونجا که میره چی میبینه؟ واژه معبد یه واژه کلیه که در زبان یونانی ایرون تلفظ میشه و به طور کلی به امارت و بنای معبد و ساختمونهای زیر مجموعی معبد و همچنین زمین معبد اشاره داره که بر کوهی در شرق اورشلیم واقع بود. وادی قدرون نیز در کناره زمین معبد قرار داشت. دیوار شرقی شهر اورشلیم در واقع دیوار شرقی زمین معبد به حساب می اومد. پس مسیح به کل امارت معبد قدم میگذاره. اما واژه دیگری نیز در توصیف معبد وجود داره که در زبان یونانی ناوس میباشه. انجیل لوقا فصل 1 زکریا رو کاهن معرفی میکنه. لوقا فصل 1 آیه 9: حسب عادت کهانت نوبت او شد که به قدس خداوند در آمده بخور بسوزاند. واژه معبد در اینجا ناوس می باشه. این همون مکانیه که کاهنان به تنهایی اونجا می رفتند و بخور می سوزندند و قربانی تقدیم می کردند. این بخش اندرونی معبد چندین در مختلف و چندین صحن داشت. البته در کتاب مقدس هر دو واژه معبد ترجمه شده. و همین دلیل ما متوجه این تفاوت نمیشیم. معمولاً وقتی از معبد نام میبریم منظورمون زمین معبده، زمینی بزرگ و وسیع در یک بلندی بر فراز تپه. زمین معبد زمینی با مساحت بزرگ بود که گنجایش داشت ده ها هزار نفر رو در خودش جای بده. دیوارها و ستونهای بلند دور تا دور معبد رو احاطه کرده بودن. ساختمونها و عمارتهای مختلفی نیز پیرامون معبد وجود داشتند که با راهپله‌های طولانی به معبد وصل بودن. داخل این محوطه بزرگ چندین صحن درونی وجود داشت. این صحنا کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر می شدن تا به عمارت معبد می رسیدن که شامل قدس و قدس الاقداس بود. مردم ابتدا به صحن امت ها داخل می شدن. امت ها و غیر یهودیان اجازه داشتن به این صحن وارد بشن. هر کسی می تونست به این صحن قدم بگذاره. قطعاً هر کسی میتونست به صحن امتها بره، ولی اگه پای خودش رو از صحن امتها فراتر میگذاشت، وای به حالش، مرگ در انتظارش بود. داخل صحن بزرگ امتها صحن دیگری به نام صحن بانوان وجود داشت که مخصوص زنان بود و هر زن یهودی میتونست به اونجا قدم بگذاره. دروازه‌ای به نام دروازه جمیل آستان ورود به این صحن بود. این دروازه پاتوق گدایان بود. مردان اما به صحن داخلی دیگری به نام صحن اسرائیلیان اجازه ورود داشتند. دروازه به نام دروازه نیکانور آستان ورود به این صحن بود. این دروازه که در معبد ساخته دست هیرودیس بنا شده بود از جنس برنز قرنتیان بود و به قدری بزرگ و عظیم بود که 20 نفر باید او رو باز و بسته می کردن. در اینجا جماعت برای پرستش و عبادت جمع می شدن. در این صحن درگاهی وجود داشت که مشرف صحن بعدی یعنی صحن کاهنان بود. کسی نمی تونست به این صحن قدم بگذاره. مردم فقط میتونستن از یک درگاه به تماشای کاهنان بایستن که به خور و حیوانات قربانی رو تقدیم میکردن. در پشت صحن کاهنان بنای معبد یعنی قدس و قدس الاقداس قرار داشت. مردم جلوی درگاه صحن به تماشای کاهنان میایستادن که هر صبحگاه و هر شامگاه قربانی تقدیم میکردن، بخور میسوزوندن و البته که در عید پسح در کل روز بره ها رو قربانی می کردن. کل این عمارت همه با هم معبد خدا نام داشت. صحن امت ها مکانیه که الان می خواهم توجه شما رو به اون جلب بکنم. شما از شرق شهر قدیم اورشلیم به این صحن قدم می گذارید و از اون چه میبینید یک که میخورید و اگر خداوند رو دوست دارید و اگر پرستش راستین و ناب رو باور دارید خشمگین و براشفته میشید. عیسی مسیح از اون چه به چشم میبینه خشمگین میشه. او از شب قبل از اون چه به چشم دیده بود خشمگینه. اونجا چه خبره؟ صحن امتا رسمند به تجارت خونه تبدیل شده بود. اونجا به فروشگاه حیوانات قربانی تبدیل شده بود. از قرار معلوم در هر عید پسح 260 هزار بره قربانی میشد. با این حساب میتونید حدس بزنید چندین و چند بره اونجا وجود داشت. علاوه بر بره ها باید هر چیز دیگری هم که لازمه تقدیم هدیه و قربانی بود خریداری میکردن. بساط صرافان هم اونجا پهن بود. کل این مجموعه رو بازار حنا مینامیدن. حنا و قیافا هر دو کاهن اعظم بودن و این تجارت خونه رو راه انداخته و از این کسب و کار ثروت کلونی به جیب زده بودن. اونها به فروشندگان حیوانات و صرافان و فروشندگان روغن و سایر مایحتاج ضروری برای قربانی ها جواز کسب می دادن و این جواز کسب رو به قیمت بسیار گرانی میفروختند و بعد درصد بالایی از سود فروش رو خودشون برمی‌داشتن. صحن امت‌ها به بازار خرید و فروش و معامله تبدیل شده بود. به گفته آقای لایتفوت، الهیدان انگلیسی، در اون صحن معبد همیشه بازار خرید و فروش و معامله داغ بود. در اون حجره ها هر روز شراب و نمک و روغن و سایر مایحتاج لازم رو برای قربانی ها می فروختن. حیوانات قربانی هم خرید و فروش می شد. حتما می گید چرا مردم حیوانات قربانی رو به خودشون نمی آوردن؟ باید حیوانات رو به خودشون می آوردن. حتما که می تونستن بیارن. بهترین حیوان گله رو بی عیب و بی نقص انتخاب می کردن و با خود به معبد می آوردن. اما ناگفته نمونه که آوردن حیوانات کار بی دردسری نبود، چون کاهنان باید تک تک حیوانات قربانی رو معاینه می کردن و البته که به نفع کاهنان بود که حیوانی رو که شما آورده بودید تایید نکنن، چون وقتی حیوان شما رو تایید نمی کنن شما مجبورید یه حیوان دیگه ای رو که مورد تایید کاهنه بخرید. شما هم چاره ندارید جز این که حیوان قربانی رو به قیمتی سرسام‌آور خریداری بکنید و همونطور که گفتم درصد هنگفتی از سود فروش حیوانات در جیب کاهنان اعظم جا خوش میکرد. شما حیوان خودتون رو میآوردید. اونها حیوان شما رو قبول نمی کنن. و گفته حاکی از اونه که شما 10 برابر قیمت معمول رو باید بپردازید. بله، 10 برابر. این یعنی دزدی، یعنی شیادی، گرانفروشی و زورگیری کاهنا. سر و صدا و هیاهویی که در اون مکان به گوش میرسه، زشتی و فسادی که در اون مکان به چشم میاد، بوی تعفنی که از حیوانات به مشام میرسه و دسته دسته حیواناتی که در کنار هم در معبد خدا میلولند، همه با هم حال مسیر رو به هم میزنن. فساد، دزدی، راهزنی، مردم بیوجدانی که از کلاه گذاشتن بر سر فقیران و توی دستان خم به ابرو نمیارن. فروشندگان کبوتر و فاخته رو هم باید به این جماعت اضافه بکنیم. فقیران و توی دستانی که قدرت خرید بره رو نداشتن، به گفته کتاب لاویان فصل 12 آیه 6 و 8 میتونستن 2 کبوتر رو تقدیم بکنن. به ارزش پول امروز ما قیمت کبوتر احتمالاً خیلی خیلی ارزون بود. شاید هم هر کبوتر 10 دلار قیمت داشت. آن همه مضحکه، آن همه مزدوری، آن همه کجروی، آن همه فساد چقدر زننده و ناخوشایند بود و چقدر توی ذوق میزد. بعد به صرافان میرسیم. واژه کلوبوس در زبان یونانی به معنی سکه های خورده. معنیش در معنای واژه صراف نهفته. هر یهودی نزدیک به عید پسح باید مبلغی حدود 0.5 مثقال به معبد مالیات می پرداخت. می تونستید 1 ماه قبل از عید پسح این پول رو در همان محل سکونت خودتون پرداخت بکنید. ولی اگه قبل از پرداخت مالیات به اورشلیم می اومدید، باید مالیات رو در معبد می پرداختید و مبلغ پرداخت شما باید سکه مخصوصی می بود که اگه اون سکه و اون مبلغ رو نداشتید باید پولتون رو تبدیل می کردید و البته برای تبدیل پولتون 25% از شما دستمزد می گرفتن. این کار مثل زمانیه که به خارج از کشور میرید و باید پولتون رو در فرودگاه تبدیل بکنید. بهتره قبل از رسیدن به فرودگاه به بانک برید و پولتون رو تبدیل بکنید. دستمزدی که برای تبدیل پول میگرفتن یک سوء استفاده مالی بود. کل بازار حنا جریانی زشت و زننده بود. اون بازار، اون تجارت خونه پاتوق هر کلاهبردار و شارلاتان و شیاد بود که فقط سودای تجارت و سود و منفعت در سر داشتن. عیسی مسیح به چنین مکانی قدم میگذاره. مذهب یهودیان فاسد و منحرف بود. همه توجه مسیح معطوف به این مذهب فاسد و منحرف بود. کل وجودش بیزار بود از آنچه دید و شنید و به مشامش رسید. عیسی به مکانی قدم میگذاره که متعلق به خودش بود. او در آیه 46 میفرماید خانه من. این عبارت برگرفته از کلام خدا در کتاب اشعیا فصل 56. خانه من اینجا خانه من است. شما خانه من را به لانه فساد تبدیل کرده اید. خانه مسیح یک نهاد پیش پا افتاده سیاسی یا اجتماعی نیست. خانه مسیح منزلگاه نام خداست. شما دنیای مرا، خانه مرا، جلال مرا، خلوص پرستش و نیایش رو به فساد کشوندید. مسیح مالک روز سبته. انجیل متی فصل 12 آیه 6 می‌فرماید او مالک معبد نیز هست. مسیح رسالت الهی بر دوش داره که همانا تاختن به عبادت و پرستش کاذبیه که در نام خدای حقیقی صورت میگیره. اینجا شخصیت و ذات حقیقی مسیح مکشوف میشه. او به معبد میره تا از خدا و خانه خدا در مقابل کفر به خدا و خانه خدا دفاع بکنه. دومین سند پادشاه بودن مسیح اینه که ما نه فقط در رسالت الهی مسیح پادشاه بودن او رو میبینیم، بلکه اقتدار الهی او نمودار پادشاهی مسیحه. او فروشندگان رو از معبد بیرون میکنه. من واقعا نمیتونم صحنه زنده و شفافی رو که از این رویداد در ذهن دارم برای شما توصیف بکنم. چگونه یه نفر کل بساط اون جماعت رو به هم می‌ریزه. این نخستین اقدام رسمی او در مقام پادشاه است. اقدامی بسیار بسیار قدرتمند. مسیح فروشندگان رو بیرون می‌کنه. صدها فروشنده، هزاران فروشنده اونجا بودن. آیا می‌تونید تصور بکنید همه اونها بدون جنگ و بحث و جدال، بدون مقاومت حاضر میشن از معبد بیرون برن؟ مسیح اون فروشندگان رو بیرون میکنه. او واقعا همه اونها رو از اونجا بیرون میاندازه. سران مذهبی یهود برای جلال خدا و حرمت خدا غیرت نداشتن، ولی مسیح غیرت داشت. شاید دوباره تازیانه رو بلند میکنه. این رو نمیدونیم. کلام خدا به ما نمیگه مسیح به چه وسیله ای اون جماعت رو بیرون میرونه. اما در انجیل متی فصل 21 از آیه 12 در این باره میخونیم. انجیل مرقس فصل 11 در آیه 15 این اقدام مسیح هم توصیف میکنه. انجیل متی میفرماید تخت‌های صرافان را واژگون ساخت. این گونه نبود که مسیح با ادب و احترام نزد اونا بیاد و بگه ببینید آقایون، باید از این خرید و فروش دست بکشید و از اینجا بیرون برید. مسیح در عمل دست به کار میشه و با دست خودش اون جماعت رو بیرون میکنه. او با داستان خودش میزها رو واژگون میکنه و بساط اونا رو به هم میریزه. صرافان که در زبان یونانی کلوبوس میباشه به معنای واقعی کلمه توصیفگر کسانی که سکه‌های خرد رو تبدیل می‌کنن. مسیح اسباب و اساس اونا رو واژگون می‌کنه و واقعاً بساط اونا رو از اونجا بیرون می‌اندازه. نمی‌دونیم این برچیدن بساط‌ها چقدر طول می‌کشه. اما گویا زمان قابل توجهی بوده و حتماً که اون جماعت از قدرت جسمانی و زور بازی او لرزه به اندامشون میفته که از آنجا بیرون میرن. مسیح میزها و بساط اونها رو واژگون و همه سکه هاشون رو همه جا پخش میکنه. متی به ما میگوید که مسیح صندلی‌های کبوترفروشان رو هم واژگون می‌کنه. احتمالاً اونها کبوترها رو در صندوق‌های کوچکی جای داده بودند و خودشون هم روی اون چارپایی‌های کوچکی نشسته بودند. مسیح صندوق‌ها رو برمی‌داره، اونها رو بیرون می‌اندازه. چارپایی‌ها رو واژگون می‌کنه و همه بساط اونها رو روی زمین معبد پخش و پراکنده می‌کنه. انجیل مرقس فصل 11 آیه 16 این را هم اضافه میکنه که مسیح اجازه نمیده کسی وسیله ای رو از معبد بیرون ببره، یعنی اونا هرچی داشتند گذاشتند و رفتند. چطور یک نفر به تنهایی یک مکان رو خالی میکنه؟ ای کاش منم اونجا بودم. امیدوارم خدا این صحنه رو روی DVD ضبط کرده باشه و در آسمان به ما نشون بده. خیلی دلم میخواد این رویداد رو تماشا بکنم. اگه هم ضبط اون موجود نباشه، حتما دلم میخواد با شاگردان مسیح که شاهد این رویداد بودن صحبت بکنم و دست اول از زبان خودشون ماجرا رو بشنوم. مسیح به چارپایی‌ها لگد میزنه، میزها رو واژگون میکنه، مردم رو بیرون میکنه و اجازه نمیده چیزی رو از اونجا بیرون ببرن. چه قدرتی، چه توانی، چه اقتداری، چه کار اعجاب آوری. مسیح به مذهب اسرائیل حمله میکنه. او به معبد میتازه، نه به دشمنان اسرائیل و به بت پرستان. من معتقدم اگر خداوند عیسی امروز به دنیای ما بیاد، به کلیسا میتازه، نه به واشنگتن و کاخ سفید و دانشگاه ها. او با اقتدار الهی به کلیسا میتازه. در واقع به جا و برحق که دعا بکنیم ای خداوند کلیسایت رو پاکسازی بکن، چه به جا برحق که با پتروس همصدا بشیم داوری از خانه خدا شروع شه. کجا هستن مارتین لوترها که به صرافان و کفگویانی بتازن که در نام مسیح از مردم سوء استفاده می کنن و با ریاکاری ها و تعلیمات غلطشون همه را به گمراهی می کشن؟ انبیای دروغین فقط در روزگاران قدیم جلو نمی دادن. ما همین روزها انبیای کاذب فراوان داریم که برای به دست آوردن پول و ثروت کثیف و بادآورده دست به هر کاری می زنن. به همین دلیل پتروس به ما یادآوری میکنه به خاطر پول خدمت نکنی. وای که خداوند چقدر بیزاره از کسانی که عبادت و پرستش او رو به بیراه میبرن، به خصوص کسانی که در نام خدا و به خاطر پول و ثروت عبادت و پرستش خداوند رو به بیراه میبرن و با تقلب و ناراستی از مردم سوء استفاده میکنن. امان از ریاکاران و دروغگویانی که شفای جسمانی و پولدار شدن و کامروا بودن رو به مردم وعده میدن. این ریاکاران و دروغگویان همه این کارا رو در نام خدا، در نام مسیح انجام میدن. وقت پاکسازی که فرا برسه، که حتما فرا میرسه، اصلا و ابدا دلم نمیخواد جای این ریاکاران و دروغگویان باشم. پس با رسالت الهی که به دوش داره و با اقتدار الهی که شاهدش هستیم میفهمیم مسیح به راستی کیست. سومین سند پادشاهی مسیح اینه که او نشون میده سرسپرده کلام مقدس الهیه. مسیح هنگام پاکسازی معبد این جمله رو تکرار میکنه. آیه 46: خانه من خانه عبادت هست، لیکن شما آن را مغاره دزدان ساخته اید. این دو آیه رو از عهد عتیق نقل قول میکنه، یکی از اشعیا و دیگری از ارمیا. اینجا خانه خداست، اینجا منزلگاه ارتباط مردم با خداست، اینجا خانه دعا و نیایشه. دعا و نیایش اصل و اساس عبادت و پرستشه. دعا یعنی چی؟ دعا یعنی گفتگو با خدا. شما هنگام عبادت و پرستش با خدا گفتگو می کنید. این اصل و اساس پرستش شماست. شما خدا را تمجید می کنید. خدا را حرمت می نهید. با خدا صحبت می کنید. برای خدا سرود می خونید. خدا را جلال می دید. این یعنی دعا. شما به گناهانتون اعتراف می کنید. شما توبه می کنید. معبد برای همین وجود داشت. مسیح ابتدا از کتاب اشعیا فصل 56 آیه 7 نقل قول می کنه. خانه من خانه عبادت هست. اشعیا عبارت برای تمامی قوم‌ها را هم اضافه می کنه. مرقس نیست در توصیف رویداد یاد شده به این عبارت اشاره می کنه. هدف و مقصود خدا همیشه این بوده که معبد خانه دعا و نیایش باشه، پرستشگاه باشه، منزلگاه سرسپردگی و دلسپردگی باشه، مکانی باشه برای تفکر و تأمل و خلوت و توبه و شکست دلی و اعتراف و حمد و ستایش. اما معبد رو به نمایشگاه کفگویی و دزدی و راهزنی، به یک پاتوق پرهیاهو تبدیل کرده بودن. یکی از مادران بزرگوار در کتاب مقدس، حنا رو به یاد بیاریم. در کتاب اول سموئیل فصل 1، حنا به خیمه عبادت میره و دعا میکنه. او میدونه که خیمه عبادت خلوتگاهی برای تفکر و تأمل و تمنا. اما در معبد زمانه عیسی، معبد چنین خلوتگاهی نبود. به کتاب اول پادشاهان فصل 8 بریم. وقتی سلیمان نخستین معبد رو میسازه، هنگام تقدیس معبد دعا میکنه و در دعای خودش هدف و مقصود معبد رو بیان میکنه. اول پادشاهان فصل 8 آیه 27. آیا خدا در حقیقت بر زمین ساکن خواهد شد؟ اینک فلک و فلک الافلاک تو را گنجایش ندارد. تا چه رسد به این خانه‌ای که من بنا کردم؟ این خونه گنجایش خدا رو نداره. این خونه گنجایش خدای بیکران رو نداره. لیکن ای یهوه خدای من، به دعا و تضرع بنده خود توجه نما و استغاثه و دعایی را که بنده ات امروز به حضور تو می کند بشنو. می دونم که این معبد گنجایش تو رو نداره، اما دعا می کنم تا این معبد هدف خودش رو به انجام برسونه. هدف معبد چیه؟ آیه 29. تا آنکه شب و روز چشمان تو بر این خانه باز شود و بر مکانی که دربارش گفتی که اسم من در آنجا خواهد بود، و تا دعایی را که بنده ات به سوی این مکان بنماید اجابت کنی. اینجا خانه دعاست. سلیمان در دعای خودش همین رو میگه. آیه 30، تضرع بنده ات و قوم خود اسرائیل رو که به سوی این مکان دعا می نمایند بشنو. پس قوم اسرائیل می تونستن در معبد دعا بکنن، اطراف معبد دعا بکنن، یا از هر نقطه و مکان دیگه‌ای به سمت معبد بیستند و دعا بکنن. معبد نماد حضور خدا بود که به سوی این مکان دعا می نمایند بشنو، و از مکان سکونت خود یعنی از آسمان بشنو و چون شنیدی عف نما. اما اونها چه دعایی می کردن؟ اعتراف، توبه، شکست دلی. آیه 31، اگر کسی به همسایه خود گناه ورزد و قسم بر او عرضه شود که بخورد، و او آمده پیش مذبح تو در این خانه قسم خورد، آنگاه از آسمان بشنو و عمل نموده به جهت بندگانت حکم نما و شریران را ملزم ساخته، راه ایشان را به سر ایشان برسان و عادلان را عادل شمرده، ایشان را بر حسب عدالت ایشان جزاده. و هنگامی که قوم تو اسرائیل به سبب گناهانی که به تو ورزیده باشند به حضور دشمنان خود مغلوب شوند، اگر به سوی تو بازگشت نموده، اسم تو را اعتراف نمایند و نزد تو در این خانه دعا و تضرع نمایند، آنگاه از آسمان بشنو و گناه قوم خود اسرائیل را بیامرز. این دعا تا انتهای فصل ادامه داره. وقتی قوم اسرائیل در این مکان یا به سمت این مکان دعا می کنند، دعایشون را بشنو. آیه 35: هنگامی که آسمان بسته شود و به سبب گناهی که به تو ورزیده باشند باران نبارد، اگر به سوی این مکان دعا کنند و اسم تو را اعتراف نمایند و به سبب مصیبتی که به ایشان رسانیده باشی از گناه خیش بازگشت کنند، آنگاه از آسمان بشنو و گناه بندگانت و قوم خود اسرائیل را بیامرز. آیه 38: آنگاه هر دعا و هر استغاثه‌ای که از هر مرد یا از تمامی قوم تو اسرائیل کرده شود، که هر یک از ایشان بلای دل خود را خواهند دانست و دستای خود را به سوی این خانه دراز نمایند، آنگاه از آسمان که مکان سکونت تو باشد بشنو. کل هدف و مقصود معبد این بود که خانه دعا باشه. قربانی‌هایی هم که هر صبحگاه و هر شامگاه تقدیم می‌شدند، نمادی بودند که نشون می‌دادند خدا دعای قوم خودش رو می‌شنوه، چرا که خدا کفاره گناه را فراهم نموده و خشمش فرو نشسته بود. آیه 42: زیرا که آوازه اسم عظیمت و دست قویت و بازوی دراز تو را خواهند شنید، پس چون بیاید و به سوی خانه دعا نماید. به آیه 61 میرسیم: پس دل شما با یهوه خدای ما کامل باشد، تا در فرایض او سلوک نموده اوامر او را مثل امروز نگاه دارید. پس پادشاه و تمامی اسرائیل با وی به حضور خداوند قربانی ها گزارانیدند. شما به حضور خدا قربانی تقدیم می کنید تا خشم او فروکش بکنه. شما قربانی تقدیم می کنید تا خدا خوشنود بشه. به این شکل می تونید به درگاه خدا راه بیابید و این خانه خانه دعا می شه. این خانه خانه دعاست. معبد خانه دعا بود. قوم اسرائیل برای دعا و نیایش به معبد می رفتن. آیا شما که به معبد میرید برای نیایش میرید؟ البته که برای نیایش میرید. آیا خدا را میستایید و خدا را میپرستید؟ البته که خدا را میستایید و خدا را میپرستید. اما قبل از اون اول به گناهانتون اعتراف میکنید و مانند آن باجگیر در انجیل لوقا فصل 18 به سینه میکوبید و میگویید خدایا به من رحم کن. آن قربانی را که تقدیم کردم به حسابم بگذار. مزمور 27 آیه 4 می‌فرماید: یک چیز از خداوند خواستم و آن را خواهم طلبید، که تمام ایام عمرم در خانه خداوند، یعنی معبد، ساکن باشم تا جمال خداوند را مشاهده کنم و در معبد او تفکر نمایم. معبد محل تفکر و تأمل، محل توبه است، محل دعاست. مزمور 65 آیه 4: خوشا به حال کسی که او را برگزیده و مقرب خود ساخته ای تا به درگاه های تو ساکن شود. از نیکوی خانه تو سیر خواهم شد و از قدوسیت معبد تو. معبد خداوند منزلگاه نیکویی هاست، منزلگاه اعترافات، منزلگاه ستایشه، منزلگاه ارتباط با خداست. حال آنکه در سال 30 میلادی در اون آشفتگی معبد ساخته هیرودیس، در اون عید پسح، از نیایش و پرستش و اعتراف و خلوت با خدا خبری نبود. عیسی می فرماید اینجا رو پاتوق دزدان کرده اید. این کلام برگرفته از ارمیا فصل 7 آیه 11 است. این ایمنگاه مقدس دعا و پرستش رو پاتوق دزدان ساخته اید. ارمیا فصل 7 درباره این عمل کراهتبار سخن میگه. خدا در ارمیا فصل 7 میفرماید این خانه‌ای که به اسم من مسمی است در نظر شما مغاره دزدان شده است. دزدان در غارها پنهان می‌شدند. غارها بهترین مکان برای مخفی شدن دزدان و راهزنان بود. حالا معبد مخفیگاه اونا شده بود. معبد به غاری برای سکونت دزدان تبدیل شده بود. معبد دیگه خلوتگاه پرستندگان نبود، بلکه به پناهگاه برای دزدان تبدیل شده بود. به مکانی تبدیل شده بود که از کفگویان محافظت میکرد. دیگه لازم نیست در غار پنهان بشید. فقط کافیه برای کاسبی در معبد جواز کسب بگیرید. حال و روز معبد چنان خراب بود که مسیح اون رو پاکسازی میکنه. حالان که 40 سال بعد در سال 70 میلادی خدا ارتش رومیان رو میفرسته و معبد رو کاملا ویران میکنه و اکنون 2000 ساله که دیگه هرگز بازسازی و از نو بنا نشده. یعنی اوضاع اینقدر خراب بود. عیسی به معبد میره چون معبد خانه اوست. همانطور که قبلنم گفتم اگر مسیح امروز به دنیا می اومد به نهادها و سازمانهای این جهان نمی تاخت، بلکه به کلیسا می تاخت، به کلیساهای فاسد و خائن و دروغین. بنابراین پادشاه رو می بینیم که رسالت الهی بردوش داره، با اقتدار الهی که کلام الهی رو به انجام می رسونه. سند چهارم پادشاهی مسیح اینه که او رحمت و دلسوزی الهی رو نشون میده. این رحمت و دلسوزی الهی نیز نمودار ذات و شخصیت اوست. آیه 47 و هر روز در معبد تعلیم میداد. این واقعا جمله بهت‌آوره. او چه تعلیمی میداد؟ چه چیزی رو به اون جماعت تعلیم میداد؟ به فصل 20 آیه 1 مراجعه کنیم. روزی از اون روزها واقع شد هنگامی که او قوم را در معبد تعلیم و بشارت میداد. آیا این معنیش رحمت و دلسوزی نیست؟ مسیح چه کار میکرد؟ او انجیل رو بشارت میداد. انجیل چیست؟ خبر خوش کدومه؟ انجیل خبر خوش یعنی نجات، آمرزش، آسمان، حیات جاویدان. بعد از اون زشتی معبد این زیبایی به راستی به چشم میاد. پس از اون پاکسازی زمانی که مسیح در معبد تعلیم میده، صحن معبد مکان منظم و مرتبی نبود. حیواناتی که صاحبانش رو مسیح از معبد بیرون رونده بود در هم میدولیدن. سکه ها هر طرف پخش بودن. پرندگان این سو و آن سو بال بال می زدن. میزها واژگون بود. چارپایه ها به این سو و آن سو می غلطیدن. هر طرف رو که نگاه می کردید یه وسیله و پس موندهی از خریدها و فروشا به چشم می اومد. اما برای چند روز بی حرمتی و بی احترامی متوقف میشه و برای مدتی پسر خدا بر خانه خدا تسلط میابه و با رحمت و دلسوزی روزانه تعلیم میده. سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه. منجی عالم برای آخرین بار انجیل نجات رو به جماعتی سرکش و ناسازگار بشارت میده. واژه روزانه معنیش اینه که کار هر روز او این بود. انجیل لوقا فصل 20 آیه 21 میفرماید: ای استاد، میدونیم که تو به راستی سخن میرانی و تعلیم میدی و از کسی روداری نمی کنی، بلکه طریق خدا را به صدق میآموزی. تو انجیل رو تعلیم میدی، تو راه راستین خدا رو تعلیم میدی. پس محتوای تعلیم مسیح انجیله. در پایان فصل 21 که در ضمن پایان خدمت تعلیم مسیح هم می باشه، فصل 21 آیه 37 می فرماید: و روزها را در معبد تعلیم می داد و شبها بیرون رفته در کوه معروف به زیتون به سر می برد و هر بامداد قوم نزد وی در معبد می شتافتند تا کلام او را بشنوند. بنابراین هر روز مسیح تعلیم می داد و مردم به او گوش می سپردند. صحن معبد مملو از جمعیتی بود که می اومدن تا به او که با شفقت و دلسوزی انجیل و طریق خدا رو بشارت می داد گوش بدن. به او که طریق خدا رو برای زندگی، طریق خدا رو برای رفتن به بهشت تعلیم می داد. این نشونه محبت خداست. بله، خدا غضبناکه. بله، خدا خشمگینه. اما خدا دلسوزم می باشه. بله، خدا محبت است. با خشم و برآشفتگی شدید عیسی فروشندگان رو بیرون میرونه. مقصران و تقصیرداران از معبد بیرون میرن، ولی یک جمعی باقی میمونن. مقامات معبد خشمگین و دلخورن، ولی جمعیتی باقی میمونند و مسیح میخواد برای آخرین بار با اون جمعیت سخن بگه. در فصلهای 20 و 21 به محتوای تعلیم مسیح پی میبریم که همان انجیل طریق خداست. این جنبه مثبت تعلیم اوست. سپس مسیح تعلیم دیگری میده که جنبه بسیار بسیار منفی تعلیمش به حساب میاد. او بر ضد سران مذهبی، بر ضد مرتدان، بر ضد ریاکاران تعلیم میده. مسیح ویرانی اورشلیم رو وعده میده و وعده بازگشت خودش رو برای داوری وعده میده. این هم حاکی از رحمت و دلسوزی اوست. این حاکی از رحمت و دلسوزی مسیحه که انجیل رو بشارت میده، طریق خدا رو بشارت میده. اما این هم حاکی از رحمت و دلسوزی اوست که درباره رهبران مذهبی دروغین، درباره مرتدان، درباره ریاکاران هشدار میده. این هم حاکی از رحمت و دلسوزی مسیحه که درباره داوری الهی هشدار میده. همه تعالیم او حاکی از رحمت و دلسوزی اوست که در پرتو داوری الهی مردم رو به نجات فرا میخونه. اما متی نکته دیگری هم به ما میگه. متی به زیبایی به ما میگوید که مسیح علاوه بر اون که تعلیم میداد، نابینایان و لنگان نیز نزد مسیح میومدند و شفا میافتند، که همین نمودار رحمت و دلسوزی مسیحه، که نمودار قدرت اوست، که نمودار مزمور 103 است. او همه بیماری ها رو شفا میده و البته که در خشمش بیرونم میفکنه، واژگونم میسازه. اما مسیح با رحمت و دلسوزی شفا هم میدهد و انجیل را هم بشارت میده. مقصران و تقصیرداران میگریزن و بقیه‌ای میمانند. میان خشم و محبت توازن و تعادلی بی‌نقص و الهی برقراره. مسیح تقصیرداران رو میترسونه و رنج دیدگان رو شیفته خودش میکنه. رنج دیدگان بی ترس و بی واهمه به حضور شفا دهنده مهربان میان. بی ترس و بی واهمه به واعظ انجیل گوش می سپارن. اما ناگفته نمونه که مسیح با هشدار در مورد داوری می ترسونه. نابینایان و لنگان که متی درباره اونها صحبت میکنه پاتوقشون معبد بود، چون مردم مذهبی قبلگاهشون معبد بود. پس معبد مکان خوبی برای گدایی بود. ولی این بار گدایان چیزی بیشتر از چند سکه نصیبشون میشد. اونها چشماشون بینا میشه و خرامان راه میرن. اینها کارهای اعجاب آوریه که عیسی انجام میده. کارهایی که گواه حیرت انگیز و شگفت آور الوهیتش هستن. چه بسا با خودمون بگیم این معجزات عظیم و پرشکو بر اون سه‌شنبه کافیه تا این حقیقت در ذهن مردم نقش ببنده که عیسی به راستی مسیح موعوده. حالان که واکنش رهبران مذهبی یهود خشم و براشفتگی و عصبانیت شدیدتره. در نهایت نیز جمعیت رو تحریک میکنن تا در آخر هفته به گفته انجیل لوقا فصل 23 آیه 21 فریاد بزنند او را مصلوب کن، مصلوب کن. اون رهبران مذهبی از این رحمت و دلسوزی مسیح خشمگین بودند. متی به ما میگوید اونها آشفته تر و پریشان تر هم شدن زمانی که خردسالان در معبد مسیح رو می ستودن که همانا تحقق مزمور 8 است. اون رهبران مذهبی اختیار از دست می دن. پس در همه این رویدادها برای آخرین بار گواه شخصیت و ذات الهی مسیح رو شاهد هستیم. او با اقتدار الهی رسالت الهی بر دوش داره، در حالی که به مکاشفه الهی امینه و رحمت و دلسوزی الهی رو نشون میده و هدف و مقصود الهی رو به انجام میرسونه. لوقا فصل 19 آیه 47 میفرماید اما رؤسای کهنه و کاتبان و اکابر قوم قصد هلاک نمودن او میکردند و نیافتند چه کنند، زیرا که تمامی مردم بر او آویخته بودند که از او بشنوند. البته ما از این رفتار سران مذهبی یهود تعجب نمی کنیم. اما هنوز جمعیت انبوهی وجود داشتند که از همان دوشنبهی که به استقبال مسیح میرند طرفدار او هستند. مسیح معبد رو پاکسازی می کنه و این برای بسیاری از مردم امر خوشایندی بود، چرا که همین مردم کسانی بودند که سران مذهبی از اونها سوء استفاده می‌کردند. معجزه‌های مسیح ادامه داره و حالا مردم به تعلیم شگفت‌انگیز مردی گوش می‌دن که با حضور عظیم روحانی و فیزیکی خودش در معبد شاهکار آفریده. البته ناگفته نمونه که علاقه و شیفتگی مردم به مسیح موقت و گذارا بود. کاهنان اعظم، کاتبان و رهبران مذهبی. کاهنان اعظم معبد رو اداره می کردن. کاتبان فقیهان و پژوهشگران مذهبی بودند که مطالعه و کند و کاو اونها از کلام خدا پشتوانه نظام مذهبی یهود بود. رهبران مذهبی نیز جمعی بودند که احتمالاً اعضای شورای عالی یهود رو تشکیل میدادند که به قولی رهبر و پیشوای مذهبی مردم به حساب می اومدند. همه این جماعت در یک مورد موافق بودند که نمیخواستند عیسی زنده باشه. حالا هم با همه این اتفاقها بیشتر از قبل آرزوی مرگ او رو داشتند. به گفته انجیل مرقس فصل 11 آیه 18 آنها به دنبال این بودند که چطور عیسی را بکشند، اما نمیدونستند چه کار بکنند، چون عیسی در اون زمان بسیار محبوب مردم بود. تا تمامی مردم بر او آویخته بودند که از او بشنوند. لحن آیه 48 بسیار گویا و زنده است. سران مذهبی یهود هر دری رو که میکوبیدند نمیتونستن رای پیدا بکنن، چرا که همه مردم به معنای واقعی کلمه در زبان یونانی به لبهای او آویخته بودند. این هم یه تصویر شیوا و گویا و حاکی از توجه زیاد مردم به مسیحه. بدیهیه که هرگز هیچ کس مانند او سخن نگفته است. اما چه غم انگیزه که چند روز بعد همان مردم فریاد میزنند و میخوان خون عیسی ریخته بشه. پس از رستاخیز مسیح فقط 120 ایماندار در یهودیه و 500 تن در جلیل گرد هم میان. امت اسرائیل به مسیح ایمان نیاوردند. رهبران مذهبی یهود به مسیح ایمان نیاوردند. ولی همه اینها تحقق هدف و مقصود خدا بود. کتاب اشعیا فصل 53 می‌فرماید خار و نزد مردمان مردود. همه چیز طبق برنامه ریزی پیش میره. اونها قصد هلاکت عیسی رو داشتن و به دنبال راهی برای کشتن او بودن. حالان که دقیقاً طبق برنامه ریزی الهی مسیح در مقام بره برگزیده خدا روز جمعه قربانی میشه. سران مذهبی یهود دنبال راهی برای دستگیر کردن عیسی بودن. سرانجام به وسیله یهودا و با فریب دادن جمعیتی که عیسی انتظاراتشون رو برآورده نکرده بود روز جمعه به خواستشون میرسن. از یه نظر رهبران مذهبی، الهیدانها، پژوهشگران و صاحب منصبان با عیسی مخالف بودند و بیشتر مردم نیز به او ایمان نداشتند، چرا که عیسی با تصویری که اونها از ماشیه کبیر، از آن رهاننده، از پادشاهشون در ذهن داشتن سازگار نبود. البته همواره جمعی از ایمانداران امین و وفادار وجود دارند. عظمت و ابهت مسیح در رسالتش، در اقتدارش، در سرسپردگیش به کلام خدا و در رحمت و دلسوزیش مشهوده. اما عظمت و ابهت مسیح به همین زلالی و شفافی در زمانی که مردم به او پشت میکنن نیز به چشم میاد. همه اینها دقیقاً در راستای طرح و تدبیر خدا پیش میره. عزیزان، عیسی مسیح طاهر کننده الهیه. محبت عیسی مسیح کامل و تمام عیاره، اما قدوسیت او نیز کامل و تمام عیاره. مهربانی عیسی مسیح کامل و تمام عیاره، اما داوری او نیز کامل و تمام عیاره. رحمت و دلسوزی عیسی مسیح کامل و تمام عیاره و انتقام و تقاص او نیز کامل و تمام عیاره. او نمیتونه با فریب و ناراستی مدارا بکنه. وقتی رستگاری و نجاتی رو که مسیح هدیه میده پس میزنیم، او به داور ما تبدیل میشه. دعای من برای شما اینه که عیسی مسیح رو بشناسید تا او منجی شما باشه، نه داورتون. با هم دعا کنیم. ای پدر آسمانی، اکنون به پایان زمان پرستش و نیایشمون رسیدیم. اکنون به نقطه جدی رسیده ایم که باید به ابدیتمون توجه بکنیم. یا تا ابد عیسی مسیح را در مقام منجی می پرستیم، یا او را که داورمون خواهد بود لعنت خواهیم کرد. ما یا در شادی و شکوه شعف و شادمانی آسمان غرق خواهیم بود، یا در وحشت و عذاب شکنجه در جهنم دست و پا خواهیم زد. داوری باید از خانه خدا شروع بشه. ما در کلیسا دور هم جمع میشیم. اینجا خانه توست. عیسی به ما میگوید آیا پرستش و مناجات تو راستین و حقیقیه؟ یا که راهزنی هستی که اینجا مخفی شدی؟ آیا دروغگو و ریاکار و فریبکار هستی؟ ای خداوند، نجات پررحمت خودت رو به انجام برسون. بیا به نزد اعضای این کلیسا، بیا به نزد کلیسایت و نزد آنانی که به نام تو معترفند. با رحمت و دلسوزی بیا، بیا و شفا بده و بیامرز و نجات ببخش و راه خدا رو در راستی و حقیقت نشون بده. با انجیل بیا تا گناهکاران پیش از اون که بیایی و اونها رو به جرم کفگویی بیرون بیاندازی توبه بکنن. ای خداوند، ما کلیسایت رو دوست داریم چون تو رو دوست داریم. ما غصه میخوریم که میبینیم ریاکاران و دروغگویان و فریبکاران و کفگویان و معلمان کاذبی که نام تو رو بر زبون میارن به خاطر منفعت خودشون از مردم سوء استفاده میکنن. از تو میخواییم ای خداوند که کلیسایت را پاک نمایی، کلیسایت را پالایش نمایی، از سر تا پا، از این گوشه تا اون گوشه، از جلو تا عقب، تا نامت به راستی جلال بیابه. نزد اعضای این کلیسا بیا و هر کسی رو که هنوز توبه نکرده و به مسیح ایمان نیاورده روشنگری ببخش. ما تو رو منجی خودمون میدونیم و این برای ما اکنون و تا ابد شادی کامل به همراه میاره که میدونیم تو داور ما نیستی. برای جلالت ای خداوند کار خیش رو به انجام برسان. این مکان و این کلیسا را پالایش نما به وسیله نجات پررحمتی که ارمغان میدهی به دل هر کسی که به شدت محتاج شناخت توست. ای پدر آسمانی، از تو ممنونیم. از تو ممنونیم که پسرت رو به این جهان فرستادی، نه برای اون که ما رو محکوم بکنه، بلکه تا ما رو نجات ببخشه. دعا میکنیم کار نجات بخش خودت رو به انجام برسانی و برای شادی خودت از انجام این کار خوشنود باشی. همه اینها رو در نام پسرت میطلبیم. آمین.
پیغامی که همکنون به اون گوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org